أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. حضرت در خطبه 113 نهج البلاغه بعد از این که متذکر شدن علت عدم ارتباط جامعه ایمانی اینه که انسانها اون خلوصی که باید در شخصیت خودشون ایجاد کنند رو ایجاد نکردن، یعنی رابطه صحیح انسانی رو وصلش کردن به صفای باطن، فرمودن که انما انتم اخوان علا دین الله، شما برادران دینی هستید. بعد فرمودن ما فرق بینکم الا خبص و سرائر و سوء زمان. بعد فرمودن علت این که یک دلی و یک یگانگی ندارید اینه که درون رو پاک و پاکیزه نکرد، که بحثش شد که فرمودن ضعف در رابطه ها رو وسیله‌ای بدانید که یک دلی و یگانگی بینتون نیست. خب این در جای خودش خیلی بحث داره، برکات یگانگی چیست و آفات چندگانگی ها و تضادها چقدره. ما برای تحلیل یک زندگی نباید که بپذیریم آفات را، تصور کنیم دیگه باید همینطور باشه. یکی از مشکلات بزرگ که در روش‌های تربیتی و اجتماعی، سازماندهی اجتماعی ما را به مشکل میندازه همینه، یعنی به جای اینکه بپذیریم میشه راهی رو تدوین کرد که انسانها بر اساس برادری کنار هم باشن، میپذیریم که انسانها گرگ انسانها و حالا برنامه هامون رو بر اساس اینکه انسانها گرگ انسانهان میریزیم. خوب روش کار کنید. جامعه آرمانی جامعه نیست که قوانینش همه را دوز بدونه، ولی شکلی سازماندهی کرده که نتونن دوزی بکنن. یه نوع نگاه هست در اصلاح جامعه که تقریبا تمام مبانی غرب رو همین گذاشته شده است، از خود ماکیاول هم گرفته شده است. یه نگاه که خب دور قضیه رو نگاه کنین، همه روابطی که سازماندهی شده است در نظام اجتماعی مدرن اصل بر اینه که همه گرگ انسانن. اصلا یه کتاب است که بر همین مبنا نوشته شده است، انسان گرگ انسان است، اصلا بر این گذاشتن. بعد میگن خیلی خوب چه کار کنیم، تمام چفت و بنده رو ببندیم که این گرگه ها نتونن همو پاره کنند. حالا شما توی همچی نگاهی که انسان ها به همدیگه دارن چطوری میخواید که یه زندگی متعالی داشته باشید؟ نمونه خیلی هست اما هر موردی را که مثال بزنیم حجاب میشه برای بقیه. یعنی تو ریزترین مسائل تربیتی، اقتصادی، سیاسی تا بزرگترینش اساس بر اینه. حالا این چه زحمتهایی درست میکنه و انسانها دیگه واقعا محیط زندگی زمینی براشون تنگ میشه، اونو که دیگه خودتون متوجهید. روش انبیا و اولیا درست عکس اینه. میگه که ما برنامه ریزی میکنیم که انسانها برادر انسانها حساب بشن. اگر هم سوء استفاده ای شد، خب دیگه سوء استفاده کننده ها ضرر کردن، نه اینکه کلان قضیه رو این طور تحلیل کنیم که انسانها گرگ انسانها تا بعضی ها سوء استفاده نکنن و بقیه هم جزغاله میشن، بقیه هم اصلا محدود میشن به شدت. که شما میبینید اصلا نظام ارتباط اجتماعی نظام اطمینان نیست، اون چنان از اول تصور اینه که اینا همه دروغگو، دقلکار، خودخواه، خودبینن، آباش برنامه ریزی میکنن. و عجیب هم هست که وقتی ما آدمها را اینجور بهشون القا کنیم که هستی، فکر میکنه باید باشه. یعنی بناست که هر کس میرد مثلا توی سوپرمارکت دوز باشد، بنابراین باید تمام اطراف این سوپرمارکت دوربینه ها باشن و هم چطوری وارد بشن، یه جوری وارد بشن که معلومه از اگه چیزی میخوان بیارن چک بشه، چون که دوزن اینا. خب یارو بعد اگه بینه یه روز دوربینا قطع شد، میگه خب حالا که دوربینا قطع شد نمیبینن، خب از دو سه تا چیز ببری. یعنی دیگه حق به خودش حساب میکنه. چرا؟ چه موقع حقش نیست؟ وقتی که دوربینا مواظبشن. وقتی دوربینا مواظبش نیستن، پس دیگه طور نیست ببرد. یعنی از اول تصور کردن که تصور بهش دادن که تو اینی که نمیتونی دزدی کنی، وگرنه دزدی میکنی. خب حالا اگه بتونی دزدی کنی، خب میکنی. حالا اینا توصیهش بدین، این یه مثال ساده بود، خیلی مسئله وسیع تر از اینه. حالا با طرح امیرالمومنین و تمام انبیا و اولیا اینا مقایسه کنید. حضرت میفرمان نه، باید اصلا نگاهتون به هم دیگه، نگاه دلسوزی، تناسخ، تبازل، تواد و دیب و دو دوست داشتنی باشه. مفصل این رو باید خودتون روش کار کنید که اگه خواستید جامعه اصلاح بشه و جامعه به نتایجی که استعدادهاش در جانش پایش گذاشته شده برسه، باید انسانها غمخوار انسانها باشه. خب حالا موانعی هست، خب باید موانع برطرف شه. نه اینکه بپذیریم انسان‌ها اصلا بناز همینقدر با هم دیگه گرگ گونه عمل کنن. موانعش چیه؟ فرمودن که سوء ضمیر، خبث ضمائر. یعنی برای اینکه انسان‌ها درست کنار هم باشن، باید که روانها پاک و پاکیزه بشه. مقابله کنید با یک تئوری که میگن اصلا این حرفای چی میگن، وعظ است، یک نصیحت کلیسایی، حالا به قول خودشون. یعنی قبول ندارید این یه طرح و تئوری است برای جامعه متن. حالا چرا من تاکید میکنم؟ برای اینکه شما یادتون باشه نگاه اولیا و انبیا یعنی معصومین اینه که اینجوری انسان‌ها میتونن کنار هم باشن و به ثمر برسن، وگرنه تمام فضای جامعه فضای سرکوب استعدادها میشه.
حساس باشید روش، نتایج خیلی خوبی در تحلیل تربیت خودمون و بقیه میده. برای همین هم شما تو روایات های روایت معصومین علیه السلام ببینید که نه، میگن خب باشید حالا این کلام سر ما گذاشت بذاره، یعنی مؤمن حاضر نیست اون قد حواسش جمع باشه که حالا بزن کلا سرش نگذارن.
تعبیر این است مؤمن عزیز میمونه، اما ممکن است که اقفالش کنه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر تو این چیزای دنیایی حواسش رو ششتون جمع نمی کنه که اصلا دیگه قلبش و نورانیت و معنویتش همش بره حالا برای این که مثلا یه این بشه دروغ نگه. خب بگه، حالا این دروغ گفت خودش میدونه، حالا ما هم کلا سرمون رفت به خاطر این دروغی که این گفت. خب باش، ضرر عمده نیست. آقا دروغ دروغو برای این است که چی از ما بگیره؟ چیزی رو از ما میگیره که اون چیز عمده نیست. این یعنی این که گاهی مثلا تعجب میکنید چرا مثلا تو بعضی روایت های ما حساسیت هایی که حالا ما باید تو این مسائل عادی دنیایی شش دنگ حواسمون رو جمع کنیم در ما تقویت نمی کنن، در ما به ما توصیه اینجور حواس جمع بودن رو نمی کنن. حتی این که داریم در سوره توبه که متهم میکردن پیامبر خدا را که اوزن است، یعنی چی؟ یعنی هر چی بهش میگن میشنوه، به قول ما ساده است. آیه میاد که نه، این به نفع شما که اگه لو بدید شما را که آبرودو میره. حضرت یه جوری حرف میزنی حضرت گوش میدن که میدونن که یعنی مثلا خب آره تو راست میگون، تو فکر میکنی خیلی زرنگی رفتی کلا سر پیامبر خدا گذاشتی. بعد میفرماد این برای این است که میخواد کف دست تو نگذاره این غلط کاری تو را، این که به نفع تو است. اما طوری حضرت عمل میکردن که طرف طمع میکرد که میشه کلا سر وجود مقدس رسول خدا بگذاریم. این روحیه از این جهت است. حالا متن کمک میکنه انشاءالله که معنی اصلی حرفم روشن بشه. حضرت میفرمان پس یکی از ضررهایی که دارید میکنید این نداشتن انعکاس ایمانی برادرانه نسبت به همه. این ضرر ضرر کمی نیست. راهش هم اینه که نه، دلسوز هم باشید، اهل بخشش نسبت به هم باشید و مودت و دوستی نسبت به هم داشته باشید. هر چه ما رو این قسمت وقت بگذاریم ضرر نمی کنه و هرچه عکسش مسئله را ساده بگیریم. خب بعد از این مدت میبینیم چیزی گیرمون نیمه. این که می فرمان از هم واقع بینی به خوشبینی است. بعضی ها میگن ما نباید بدبین باشیم نه خوشبین، باید واقع بین باشیم. خب حالا واقع بینی به چیه؟ می فرمان به خوشبینی، یعنی تو دائم حمله بر صحت کن، خدا کمک میکنه. حمله بر صحت که بکنی راحت تر با واقعیت انسانها و فطرت نورانی انسانها روبرو میشی. شیطان میاد اینجا میگه که نه، حالا به تو میگن آدم ساده یا کلا سرت یه مرتبه میذارند اینا. خب بذار، نهایتش این است که میان یه دروغ به ما میگن دیگه، کلا سر ما میزنن، آخه چی کار میتونن به ما بکنن؟ مؤمن ذلیل نمیشه هیچ وقت. اما ممکن است که آدمای اهل دنیا بیان یک سری فریبکاری های نسبت به او انجام بدن. اما یادون باشه سطح فریبکاری های اهل دنیا سطحی نیست که ضرر اساسی به آدم بزن. من فکر میکنم بحث وسعتش زیاد است و به عهده خودتون که اولا این صفایی که باید بین جامعه باشه رو ما اصالت بدیم و دنبال این باشیم که این شکل بگیرد و بنابراین بنامون بر این باشد که جامعه آرمانی جامعه نیست که دوربینها نگذرن آدمها بدی کنن. جامعه آرمانی اونه که انسانها به یک استعدادی برسن که حیات خودشون رو در محبت ورزیدن به هم دیگه بدانن. چیزی که امروز مدرنیته مشکل دار کرده ما را اینه که این را غیر ممکن میدونه، نه اینکه منکره با، یعنی اصلا اینکه ببینین ماکیاول اینقدر تو اروپا جا افتاد و یه مرتبه تفکر مسئولا را اشغال کرد، اون پرنس به اصطلاح کتابش به اصطلاح شاهزاده حرفش اینه که خیلی خوب میخواد اینا نهادینه کنه که واقعا انسان ها این تعبیرشون است، انسان ها پست و خار هستن. هر حاکمی که انسان ها را پست و خار نپندارد اشتباه میکنه، ولی حاکمان باید گرگ و روباه باشن. میگه که باید گرگ باشن چون انسان ها پستند، اصلا تو نباید بهشون رحم کنی. اما پست ها را گاهی باید چطوری باشون برخورد بکنی؟ روباهوار، یعنی حیله گرانه. نه اینکه حالا که میگوی نه منم قبول دارم، آره خوبه شما آدمی خوبی هستی، منم با اعتقاد شما موافقم، معتقد باشی، نه، اینجا اون قسمت روباهیه حاکمان باید باشه. حالا شما حساب کنین، این که یه حرف نیست، یعنی حرف ماکیاول یک اساسنامه مدیریت حاکمان جهان است امروز، دیگه منحصر به اروپا هم نیست، چون طرز تئوری مدیریت حاکمان امروز دنیا شاید تحت تاثیر اروپاست، اروپا هم تحت تاثیر این آقای ماکیاول. این جمله حضرت روبروی اونه و اگر خواستید به یه جامعه آرمانی برسید، حضرت می فرمان که باید بتونید قلبها را نسبت به هم شیرین کنید و شیفته کنید. مشکل کجاست؟ مشکل که بحث شد دیگه تکرار نکنیم، مشکل نیست که رو قسمت تعلیم و تربیت جامعه وقت بگذارید و وقت نگذاشتید که این مشکل پیش اومده. این خیلی دلم میخواد عنایت بشه، چون بعد از یه مدت دوستان نمیدونن جای اصلاح نفس خودشون و بقیه کجاست، فکر میکنن یه مسئله فردیست و فقط در حد یه مسئله فردیت باید به موضوع پرداخته بشه. نه، اون وسعتی که امام میخواد برای انسان شک بده با همین کارا شک میده. ادامه صحبت حضرت که در واقع میشه گفت دارن همون آفت را با زبان دیگه میگن و دارن خطاب به ما میکنن، میگن آخه چی شده است که این مسئله به این سادگی اینقدر بحرانزا شده است؟ مسئله یه چی که دنیا با این کوچیکیش اینقدر قیمتی و حجیم و داشتنی برای شما شده است و برعکس آخرت با این وسعتش اینقدر راحت از دست دادنی شده است. تعبیر را خوب نگاه کنید، خیلی عجیبه. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونهو ولا یحزنکم الکثیر من الاخرت تهرمونهو. چتون شده ما بالکم که خوشحالید از این که یسیر یعنی کم، اینجا اصلا کلا یکی از معنیای یسیر یعنی اندک، مقدار کمی از دنیا که به دست آوردید اینقدر شما رو خوشحال کرده. تف رهون برای چی؟ بلیسیر منن دنیا که چی؟ تدرکو، که به دست آوردی. چی تو شده که اینقدر خوشحال میشین از این که این کم دنیا رو به دست بیارید. حالا ببینید دنیا رو چطوری روبروی آخرت گذاشته. بعد میفرماد وقت اون طرف قضیه، اون بیکرانه غیب و قیامت که جدیترین واقعیترین واقعیات عالم از همین حالا، لا یحزنکم الکثیر من الآخرت تهرمونه، اصلا دل واپس نیستید. لا یحزنکم که چی؟ کثیر من الآخرت تهرمونه، مقدار زیادی از آخرت رو ازش محروم شدید، اصلا دل واپس نیستید. یعنی این سازمان تجزیه و تحلیل خودتون چطور شده که اینجوری ریخته است به هم؟ آخرت دوباره عنایت داشته باشید، آخرت در فرهنگ دینی خیلی معنی وسیع داره. یعنی من شما نسبت به تن شما آخرت است. مثلا آیه قرآن است که تعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. میگه این آدم ها ظاهر حیات دنیا رو گرفتن و آخرت همین دنیا رو نمیفهمن. علما زن ظاهر من بدنمه، جنبه آخرتی من است. خب من الان هست، فقط این تن من مانع ظهورش شده است. وقتی تن من ریخ تازه من میمونم و خودم. این من من نمن منه، این تن من نمن منه است. درسته من میگم من، اما اشاره میکنم به تنم، این نمن است. من من اونیه که بی تن من، من من است که دیدین تو خوابم داریدش، تو مرگم داریدش، همه حالام داریدش. جنبه آخرتی هر چیز جدیترین و وسیعترین جنبه اون چیزه. الان شما منتون رو ببینید، وسعتش نه زمان داره نه مکان، در بیکرانه عالم همه حالا حاضر است. مفصلش انشاءالله تو بحث معاد عرض خواهم کرد. همین حالا این یکی امام رضا میفرماد هر کس فکر کنه قیامت بعد هست، اصلا از ما نیست. یعنی تفکرش تفکر اهل عصمت و طهارت نیست. همی حالا وسعت شما در همه جای عالم غیب حاضر است. اینه که اگه کسی به منش بپردازد، همی حالا در یه بیکرانه وجود جدی اصیل حاضر میشه. خب این جنبه آخرتی این تن من است. عالمم همینطور، تمام این چیزایی که توی عالم هست یه جنبه آخرتی داره. این که مثلا میگه آقا این غذا حرام است یا حلاله، حرام و حلال بودن قضیه غذا به جنبه آخرتیش است، یعنی به اون وسعت بیکرانه‌ای که پشت این غذا خوابیده است. نه ظاهرش که یه سیب یا یه پرتقال یا یه چلو کباب. این حضور در جنبه قیامتی هر چیزی یعنی حضور در واقعیت اون چیز. شما خودتون دقت کنین دوباره، شما جنس خودتون جنس غیب و قیامت است. واقعیت ها هم فقط جنس غیب و قیامت است. چرا؟ چون واقعیت های دنیا که استمرار نداره که. شما هر چیزی تو این دنیا بگین بعد از یه مدتی نیست. هر چیزی، خب چیزی که نیست، چیزی که آیندش نیست چه واقعیتی داره؟ اون واقعیت است که عشق آن زنده گزین کو باقی است. باید باقی باشه. هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود، جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. جنبه وجه اللهی هر چیز باقی است. نه فرماد کل شیء هالک الا وجهه، یعنی همین حالا وجه اللهی. شما الان اینجا نشستین، وجه اللهی قضیه اینه که نظر کنید به جنبه معنویت و قیامت قضیه. وجه الخلقی و وجه النفی قضیه اینه که همینا رو نگاه کن، در دیوار نگاه کن، الفاظ منو بشنوین، حفظ کنین اینا، و بعد از یه مدتی هیچ چیز رفته است. حافظه که نمیمونه، قلب میمونه، عقیده عقیده اون چیزیه که با جان انسان گره میخوره، عقده میشه، گره میخوره. اما حافظه دیدن که نسیان جنس این دنیاست، دلواپسی انسانها از اون جهت هست که فکر میکنن باید با چیزایی که در حافظه است زندگی کنن، بعد میرن میره قصه میخورن. اینه اینه که شما بخواید با دنیا زندگی کنید، خب میره قصه میخورید. عنایت داشته باشین، شما جنستون جنس غیبه و همینم میمونه، تندون که نمیمونه که، جنستون و خود خودتونم که همون خود جنس غیبی تونید، تنتون که خودتون نیستید، ابزارتون شماست. حالا این خود شما که پایدار است، اگه خواستید که داشته باشیدش، خب باید قواعد اون رعایت بشه، نه قواعد تن. خب برای همین هم میگه غذا که میخوری جنبه حلال و حرامش رعایت کن، که جنبه حلال و حلالش مال منده، اما ویتامیناش مال تنده. یعنی یه وجهی هست که چرا حرام و حلال، یعنی چه؟ یعنی جهت این غذا در ابدیت من، میگونی حرامست یا حلالست، یعنی چه؟ یعنی در ابدیت من، در اون جان پایدار ابدی من، ابدی من نقشش چیه؟ میگه اگه حرامست اون مشکل پیدا میکنه، اگه نه مثلا این حرفا که خیلی نباید مسائل رو صرفا مادی و حسی حرام و حلالش رو تفسیر کرد. حضرت میفرمان که چطور شده است که این دنیا با این همه محدودیت، عدم بقا، داشتن کم شما رو اینقدر خوشحال کرده است؟ این خطرناک است که میگن اصلا آدم باید بشینه دقیقاً، اصلا در روش علمای بزرگ این بوده است. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی اگه شنده فرمان که اولین کاری که با شاگرداشون میکردن همین بود که واقعیت رو برای اینا درست تجزیه و تحلیل میکردن. این اولین قدمه که میشه انسان درست انتخاب کنه که آقا واقعیت اصیل، اون جنبه باطنی و معنوی و یلاللهی بهش میگن، ملکوتی عالم بهش میگن. خب این حل که میشد، خب طرف حالا اگه خیلی دنیا میمد سراغش مغرور نمیشد، خیلی میرفت مایوس نمیشد. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی، که سود و زیان یک، داشتنش خیلی داشتن نیست، نداشتنش هم خیلی نداشتن نیست. نترسید، این وهمه که نمیذاره آدم از این قضیه بگذره. یعنی اگه شما یه قدم، یعنی به قلبتون اینا درست بفهمونید که این وهمو بگیرم یا سخن خدا رو بگیرم، عقلم، فطرتم، سخن خدا میگه اصل من من است، این من منم با خدا تغذیه میشه، تن منم ابزار من است، این ابزار من در حدی که نیاز دارد خدا برای شرایط فراهم کرده، بی خودی هم من نیازهای کاذب براش ایجاد نکنم و همه وقتم رو صرفش کنم. حضرت میفرمان این یه مشکل است. ما بالکم تفرحون بالیسیر. ببینید شما، نمیخوام بگم کسی به راحتی میتونه از این قضیه بگذره و بفهمه که این ضعفه. شما الان ممکنه ماشینه دونم که مدلش عوض کنید یه خورده حس کنید انگار یه چیزی دارید، این یه چیزی در این جنبه تصدیق وهم ماست. وهم ما میگه یه چیزی داریم. چرا خوخ ماشینه که به معناست که منو ببره خونمون، که خوب هر دوش میبره، اگه به معنای اینست که مثلا بهتر میبره، اونا منظورم نیستا، نه گاهی مثلا آدم حس میکنه نگار این ماشین مدل بالا بودنش یه چیزیه، به خودتون که رجوع میکنی ندارید، واقعا حس میکنی نگار یه چیزی داری. این که تصدیق نکنید آن سرکوب کن که چیه، چه فرقی کن. یعنی این که قوه واه وهمیه اینجا نظر بدد، این خطرناک. حضرت میفهمه چرا خوشحال شدید که از مقدار کمی از این دنیا دارید. حالا پیش اومده است، خب اومده است، یا میاد بیاد، میره بره، اومد شکر، رفت الله اکبر، خدا بزرگه. خیلی عجیبه. امام رحمت الله علیه تو اون نامه خیلی خوبشون به احمد آقا یه نامه فوق‌العاده‌ای دارند تحت عنوان نقطه عطف چاپ شد. بعضی از عزیزان ما که ارادتاً بهشون داشتیم فرمودن ما چندین بار این نامه را خوندیم، مثلا متحول شدیم، ظرایف عجیبی در این نامه دارن. یه جاش می‌فرماند که در زمان رضاخان عمامه ها را اجباری ور می داشتن. و یاد نباشد اون زمان حتی یه شهریه مختصری هم که حالا میدن که نبود عمامه، یعنی هر کس می خواست بالاخره یه روحانی می خواست به عمامش نگاه می کرد، دعوتش می کرد، یه جا روزه ای چیزی بعدم یه پولش می داد. عموما ممر معاش روحانیون به همین عمامه بود که جلو سرشون مردم می دیدن که آقا داره. حالا یه عمامه رو برداشت. خب این خیلی نقشه عجیبی بود، ضربش هم فوق‌العاده بود. امام میفرمان تلخ‌ترین دوران زندگی من بود. بعد میفرمان ای احمد، صبح رفتم در مغازه نونبایی نون بخرم، دیدم یا آقایی یه تکه نون گرفته داره میخوره خالی، روشه به من کرد، گفت که بازور عمامه را گفتن وردارید. عمامه را برداشتم دادم به زن، به یک زن بچه یتیم دار، دو تا پیراهن کنه داره بچه‌هاش. فعلا هم که سیر شدیم تا زورم خدا بزرگه. بعد میفرمان احمد یه عمر حسرت حال اینا من میخوره. خب خودت نبزن اینجا طرف، ما حقوقمون یه خورده کم شه دنیا بهمون سیاه میشه. میگه این آدم چقدر راحت، یک کنونه خالی خورده، میگه که حالا که سیر شدیم، نه اینکه تا زورم براش چیزی هست، تا زورم خدا بزرگه. این آدم ها نمیشد انداختش تو انتخاب های غلط. حضرت میفرمان که خب شما این مشکلتونست که دنیا رو براش سنگین قائل شدی. دوباره دقت کنید، همین آقا اگرم پول داشت که نمیریخت تو آشغالا، که این آقا نمیذاره پول و دنیا جای اساسی زندگیش رو بگیرید. دنبالش عجیب است، هنوزم حرفه. بعد میفرماد اون وقت این بیکرانه ی ابدیتی که الان حی و حاضر میتونید باش ارتباط پیدا کنید، اینا از دست دارید میدید و اصلا هم دل واپس نیست، خیلیش هم از دست میدید. ای کاش یه ذرهش از دست میدادید. ولا یحزن و کمل کثیر و من الاخره تهرمونه، قصه نمیخورید که مقدار زیادی از آخرت را دارید محروم میشید ازش. چرا؟ ببینید اینجاست که باید مبانی اهل البیت رو گرفت. مشکل ما هم همینجاست، ما الان آخرت از دست دادن رو حس نمی کنیم. یعنی اینکه گاهی طرف مزمنه اصلا نمازه نماز نشد، هیچیش نمیشه. بابا این ناخه وسیله ارتباط با عالم ابدیتت همین حالا بود، یعنی دائم این تشعشعات ابدیت به قلب انسان میخورد و انسان شکوفا میکنه، همین حالا وسیله به بیکرانه نوری. چطوری دلواپس نیستی که اینو داری از دست میدی؟ چرا دلواپس نیست؟ برای که اصلا وصل نیست. وصل نیست. ضربه ای که ما خوردیم یکیش همین بود. کسانی در صحنه حیات ما بعد از پیامبر نیمدن که اینا حاملان اتصال به غیب باشن. راوی میگه که وقتی امام باقر رحلت کردن خیلی قصه خوردیم که عجب کسی را از دست دادیم که با واسطه میتونست ببخشید، بی واسطه میتونست از پیامبر چیز نقل کنه، حالا یا با یه واسطه خیلی نزدیک به پیامبر بود. خب امام باقر میدونین که امام باقر صحنه کربلا را دیدن، امام حسین را دیدن، یعنی طوری بوده است که امام حسین را دیدن که درست با پیامبر نگاهشون سخناشون با هم بوده است، معنوس بوده. بعد میگه هم تو دلواپس بودیم، بعد رفتیم خدمت امام صادق که تسلیت بکیم. یه مرتبه حضرت فرمودن قال الله تعالی، شروع کردن حدیث از قول خدا گفتن، حدیث قدسی منظور. و میگه اومدیم بیرون گفتیم بابا کجای کارید؟ کسی در صحنه است که داره از قول خدا حرف میزنه؟ حضرت شاید به همین جهت که میدونیم که به قول پروفسور کربن عجیبه، میگه شیعه، میگه غزالی را میگه و کلن بعضی از عرفا را میگه، به اون چیزی که شیعه از اول تأکید داشت غزالی آخر عمر رسید. غزالی در کتاب احیاء العلوم میگه که راه ما اشتباه است، ما میخوایم بدون ارتباط با عالم غیب فقط با کتاب و درس و مدرسه و فلسفه و تفسیر چیز یاد گیریم. میگه نمیشه. مثلا کتاب بسیار خوب احیاء العلوم دین در واقع روش اصلاح رابطه انسان است با عالم غیب. این که بعضی ها شدیدن معتقدن غزال آخر عمر شیعه شده است و شواهدم نشون میده، اون کتاب غزال نامه آقای جلال دین آقای همایی را نگاه کنید، اونشون اونجا دلایل میارد برای اینکه غزالی باید با فکر شیعه این حرفا را زده باشه. حالا آقای کربن هم تقریبا حرفش همینه، میگه اون چه که غزالی آخر بهش تاکید میکرد امامان شیعه از اول حرفشون همین بود که بابا این وصله به عالم غیبه که هم میذاره دنیا رو درست تحلیل کنید، هم راه به عالم غیب را در هر روز برای شما میگشاید. حرف اینجا سا گفت ما یکی از مشکلاتمون همینه که فکر میکنیم ما این قیامت بعد است و این نمیذاره درست انتخاب کنیم. وقتی ما آروم آروم روش این که همین حالا میشه با عالم غیب ارتباط پیدا کرد، مثلا جنس ما غیبی است، قلب ما راه ورود به غیب است، خب تلاش میکنیم. کافیست ما بنا رو بر این بذاریم، بعد شما میبینی نه با نماز و عبادت و اینا انگار حس هم میکنی خودشون در غیب رو به قلب ما باز میکنن. عمده اینه که ما اصلا بنامونیم باشه. پس اینجا از این فرمان شما چطور شد از که نگران این که قیامت رو از دست میدید و زیادم از دست میدید نیستین؟ این چه مشکل، چرا همچی شده است؟ این معادله چرا به اینجا کشیده شده است که ما دنیا رو گنج تصور میکنیم، اون وقت از گنج واقعی بود بیکرانه غافلین. دوباره من روی این تأکید بودم بمونم. ببینین الان بودن فقط کجاست؟ الان تن شما بودن نداره. چرا؟ دیروزتون کو؟ جوانیتون کو؟ کودکیتون کو؟ اما منتون بودن داره. میگوی همون منی که 20 سال پیش بودم، دقیقا احساس میکنین منتون همون منه 20 سال پیشه. اضافه شدن علوم و اندیشه شما را از اون ثبات شخصیت خارج نمیکنه، اما تن دون نیست. به قول جدیدی ها که هر 6 ماه به کلی تن جدید میشه. خب ببینید این جنبه بودنتون رو خب شما باید دائم باش نگاه کنی. همه هستی قیامت اینجوری است، فقط بودن است، فقط بودن است. مشکل ما این است یه چیزی را گنج تصور کردیم که اصلا گنج نیست. نتیجه چی میشه؟ از گنج با میفتیم. آنچه تو گنجش توهم کرده ای، زان توهم گنج را گم کرده ای. حضرت می فرمان چطور شده است؟ بعد خودشون نمونه میارن. واقعا من گاهی حالا هم اخیراً هم نگاه می کردم که خدمت شما بیام، من حس می کردم چقدر لازمه که ما بشینیم و جدی با خودمون بر اساس این سخنان معصوم برخورد کنیم. جمله اینه یغلق و کمس یسیر من الدنیا یفوت و کم حتی یتبینه ذلک فی وجوهکم و قلت صبرکم اما زوی منها عنکم کأنها دار و مقامکم و کأن متاعها باق علیکم. فرمان طوری شده است، طوری شما این دنیا را وجودی و بقایی و بودنی تصور کردید که یغلق و کمول یسیر و منت دنیا حتی یفوت و کم تکونتون میده اجام میکنه تدون وقتی که یه مقدار کمی از این دنیا از دستتون بره فوت بشه گم بشه ضرر کنی خب دیگه فوقش ضرره دیگه یعنی اینکه گاهی حالا خودتون یعنی یه بحث شخصی است یه بحث اجتماعی مثلا اسم میکنید که آقا دنیا برای آدم سیاه میشه چرا من در حد اینم الان مثلا به من کمتر از این دنیا میرسه حقوق من کمتر است یعنی این چقدر باید جای زندگی من و شما را بگیره ما وقتی نگاه میکنیم به بزرگان میبینیم خیلی نگاهشون به دنیا عجیب زیباست یعنی واقعا این جوریست که فوت شدن دنیا براشون فوت شدن چیزی اساسی از زندگی نیست چرا؟ چون خودشون آخه به دنیا گره نزدن به اون بالا گره زدن این که آدم ند وقتی آدم دنیا رو خیلی بزرگ نبیند اولا تمام انرژیشو صرف دنیا نمی کنه در ثانی رفتن دنیا رفتن دنیاست دو تا چیز بود که اگه جمع بکنید ببینید اینا ما رو بیچاره میکنه یکی یه خود دروغی که این میاد جای خود راستکی میشینه دیگه یادتونه بحث شد خود دروغی همون من امار است خود راستکی خود بنده است خود وصل به حق است خود دروغی خود نفس اماره میاد جامون میشینه و قیافه میگیره شما چقدر از آدم خودخواها بدتون میاد دیدن آخه همه حرکات و سکناتش فربه کردن یه منیست که این من یه من حجاب سیاه است بددون میاد یعنی چی؟ یعنی از عالم معنا مترود است پرت شده است مگه خودتون نمیگون پست و پوک است خب یه چیز دیگه هم هست که همین مصیبت سر ما میاره دنیا این دنیا میاد جا آخرت میشینه دنیا وقت اومد جا آخرت نشست این همون است که این خودخواهی طرف اومده جای خودی که باید بندگی بکنه نشسته است خود وصله به حقش رو در حجاب برده است خب چرا این دنیا اینقدر قیمتی بشه من خدمتی یک از مراجع عزیز یه بار بحثی شد بحث اقتصادی هم شد خدمتیشون عرض کردم که خب واقعا این با این تورم قرض الحسنه که ما میدیم قرض الضرره است باید مثلا شما 100,000 تومان اگه به کسی امسال بدید بخواید سال دیگه 100,000 تومان بگیرین 80,000 تومان گرفتین آیا شریعت به این راضیه یا راضی نیست خب یه زمانی میدونه اصلا تورم معنی نمیدنست تو دنیا نظام اقتصادی دنیا وقتی خودی طلا جا به جا میشده است نه اسکناس خیلی این مسئله حل بوده است خودی طلا بوده است وسط بعد عرض کردم خب میدونی که الان نظر بین مراجع متفاوته ایشون فرمایش عجیبی داشتن گفتن که من نظرم اینه که اصلا بناست تو قرض الحسنه بدی تا یه مقداری فشار بهت بیاد که ضررم ممکنه توش باشه تا اولا این حب دنیا از بین بره ثانیان بعد میبینی که نه این ضرری هم که اتفاقا کردی هم نفست اشباع شد با وصل به عالم معنا هم خدا مدیریت کرد زندگی ده این ضرر ضرری نبود که کاری ازش بیاد یعنی میگه فهمدن اگه تو شما اهل بخشش باشید سخاوت میاد جای بخل میگیره سخاوت خیلی شیرین تر از بخل بخیل یعنی کسی که نمیده که نداشته باشه میترسه نداشته باشه سخی میده میگه خب نداشتم هم که نداشتم میدم به یارو بعد میده اینقدر شیرین است این ملکه سخاوت که دلش میخواد بازم بده گفت خنکان قماربازی که بباخت هر چه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر و شما دیدین بعضی ها رو اصلا واقعا اینجوریه مشهورن بعضی ها کته اینقدر لذت میبرد از این بخشیدن که اصلا براش مشکلی نه نیست هیچ مشکل نیست حالا اون طرف قضیه این همه دنیا داری یعنی نداشتن این صفای بخشش صفای بخشش اینجا حضرت میفرمان که شما چرا به این قد خودتون پایین اومدین پایین اومدین پایین اومدین که میکند از اقلاق میدن یعنی کندن یادم ریشه رو که میکند یه صدای در میارد دیگه میگه چطور شده که از جا کنده میشین دادتون در میاد که چی یه مقدار از دنیا ازتون فوت شده چیزی نشده است میخواد آفت شناسی کنه که شما برو یه فکری برای خودت بکن که حال اینه که از دست دادی چی شد دوزه اومده است یه مقدار چیزا شما رو برده است خب بد کاری کرده است اما حالا چی شده است خب هیچی نشده است شما رو که نبرده است که چیزا رو برده است خب این یه نگاهه یه نگاهه که نه دیگه ما بدبخت شد خب چرا بدبخت شدی همون که به داده است حالا از طریقی حالا بالاخره یا دوزه میخواست بد امتحان بده یا شما رو میخواست خوب امتحان کنه گاهی اینجوریه که آدم از اینا نزیاد داریم من اونچه که دلم میخواد عزیزان ناخون بزنن تو قلبشون پیدا کنن اینکه خودتون مواظب باشید داشتنهاش اونقدر داشتنی نیست که رفتنهاش اونقدر رفتنی باشید حتی من فرمان که اینقدر این نداشت این دنیا زدگی و دنیا داری برادون شدیده و گرفتنش به شما فشار میارد که حتی یا تبین زال کفی وجوه کن اصلا چهره دونم عوض میشه یعنی اینقدر نقش آفرین است این نداشتن دنیا که ویران میشید حیران میشید عجیبه و قلت صبرکم اما زوی منها انکم و نمایان میشه حتی یتبینه یتبینه چی؟ قلت صبر کن این نداشتن شکیبایی اون شکیباییتون اون چنان کمیش کم شکیبایی کم صبریتون اون چنان پیدا میشه از این که زوی منها انکم یه کمی از این دنیا از شما رفته است از بین رفته است اما نمیتونی دیگه اصلا در اون آرامش و شکیبایی باشه حضرت میفرماد ببین چقدر پایین اومدی حالا دقت کنید ببینید میخواد چه نتیجه میگه جمعش کنیم که انها دار و مقام کن گویا که اصلا این دنیا با همین چیزایی که داره محل موندن شماست مقام محل موندن و پایداری و که انها متاعها باقن علیکم و گویا که کالای دنیا یه چیزیست که باقیه برای شما خب در صورت که عکسشه دیگه خب باقی نیست شما هم که نمیمونی تو این دنیا پس مشکل کجاست؟ مرغ غافل میخورد دانه زدام خیلی عالی گفته است مرغا را دیدین مرغایی باهوش حسن یه آب که میخوان بخورن شش بار این برون برش نگاه میکنن بعد یه نوک میزنن به آب که یوهو این آب دام نباشه مرغ غافل اصلا فقط دانه را میبینه مرغ غافل میخورد دانه زدام هم ذهنم را میگه مثل اهل دنیا که دارن تو این دنیا زندگی میکنن که اهل دنیا در واقع با نزدیک شدن به دنیا مثل اون مرغی هن که فکر میکنه داره دانه میخوره در صورت که داره چه کار میکنه داره دام رو در خودش به اصطلاح مستحکم میکنه بر خودش مستحکم میکنه حضرت میفرمان که اهل دنیا طوری شده است که دنیا براشون دام است خودشونم نمیدونن مثل مرغ غافل هست حالا چطوری میشه که دنیا برای ما دام میشه؟ این جنبندی من سا دنیا سنگین بشه چطوری دنیا سنگین میشه؟ آخرت برای من و شما خدایی نکرده سبک بشه فرماد اگه آخرت سبک بشه و دنیا سنگین بشه خود دنیا دام ما میشه خب حضرت میفهم این یه خطر است. این خطریه که نمیذاره شما درست تصمیم بگیرید روان دونه مقشوش انتخاباتون رو ضایع میکنه من قبل از این که دلم میخواد بحث ادامه ندم تا تا این نکته را جمع‌بندی کنم. ببینید یه مثال تاریخی میزنم تا ببینید چقدر مسئله حساسه. حتما شنیدین دیگه، وقتی وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را داشتن غسل میکردن که کفن کنن، دو دف کنن، سه جریان پیدا شد دیگه. یه جریان که رفت سقیفه و به کارهای حکومتی پرداخت، امیرالمومنین و عباس عموی پیامبر هر دو واستادن کفن غسل کردند و کفن کنن. ولی خوب دقت کنین، عباس که بعد سلسله عباسی از همین عباس ریشه میگه، به امیرالمومنین میگفتن که ویل کن، دارد حقت ضایع میشه. جمعه عباس نیست، دست ده بده من بیعت کنم باد تا دیگه کسی نتونه جریان را به وجود بیاره. خب این که کاری نداره که، خب حضرت هم بیعت میکرده. امیرالمومنین میفرما نه، من وظیفم فعلا چیه؟ اینه که باید پیامبر را غسل کنم و کفن کنم. هی میمدن خبر میبردن که آقا تو سقیفه چه خبر است، هی این عباس زنبسه هرس میخورد که آقا ول کن بریم، مثلا حق توه، یعنی تا آخرم حرفش حق، میگفت حق تو را دارن میگیره. بعدن هم میدونین همین باعث شد که بنی العباس به عنوان رقیب بنی امیه اومدن و حکومت بنی العباس را تشکیل دادن. و شاید ظلمی که بنی العباس به اهل البیت کرد بیشتر از ظلمی بود که بنی امیه کرد. تاریخ رو نگاه کنی، چرا؟ چون اونا رقیب خودشو میدن. حرف من اینجاست، بالاخره این نشون میده که عباس حکومت براش وزن دارد. ببینید بچه‌هاش نتیجه شد، ببینید بچه‌هاش بدبخت شدن دیگه. آخه به دست کی؟ به دست بچه‌های عباس عموی پیامبر و بعدم ابن عباس ها، پسر عمویای امیرالمومنین پیامبر، جنایتکاران ترین حرکات و ظلم های زیادی انجام شد. چرا؟ اینکه دنیا سنگین بود. درسته پیغمبر رو دوست می داشت، درسته جزء حزب علوی بود، میدونین که علوی بودن غیر شیعه بودنه، با عباسی ها همه علوی بودن از در جریان سیاسی. اتفاقا تو همون فیلم امام علی اگه دقت کردین، ابن عباس که اومد گفتن معاویه را علی علیه السلام حذف کرد، گفت اشتباه کرد، یعنی شیعه امیرالمومنین نیست اما یار امیرالمومنین هست. این همین جریان سیاسی اخیر که دنیا بعد از انقلاب، شما این بعضی ها یار امامه، بعضی ها هم دلن با امام، اینا رو باید مواظب بود. هم عقیده بودن با امام، غیر هم جبهه بودن با امام، این همیشه تو تاریخ بوده است. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ابن عباس جریانی شدن روبروی سلامت دین، اهل البیت سلامت دینن دیگه. میخوام از این نتیجه بگیرم مواظب خونه آدونم باید باشی، یعنی این دیگه بیچارگی میارد. اگر تو هر خونه ای نماز و رکوع و سجده و ریش و چادر اصل قضیه نیست، اگر دنیا سنگین شد، این خونواده با دین میره دنبال دنیا، خیلی که فرق نمی کند با اون که با دستلا کروات میره دنبال دنیا. این که حالا میخوام شما اگه این 100 سال اخیر 200 سال اخیر خونواده های فاسد موجود رو ردگیری کنید، اکثر این شاهزاده ها ردگیری کنید، اکثر وزرایی که بعد خیلی فاسد شدن، اینا اومد از خانواده مذهبی بودن، یعنی حتی بسیاریشون روحانی بود از جدشون، ولی اینا ملاک نیست. سنگینی و سبکی دنیا ملاک، آخر عاقبت دیگه یه خانواده اگر حسرت خوردی، هر کی میخوای باش، حسرت خوردی که شما کمتر از فلانی دارید، خب بچهت قصه میخوره دیگه، بعد میره یه جور زندگی میکنه که کمتر از فلانی نداشته باشن. این که میبینی فلانی تا دیروز آدم مذهبی است بعد خیانت میکنه، تو طول تاریخ میگم من هم بنا به سنم هم بنا به نوع زندگی که داشتم، خب تجربه پیرمرد با پیرزن گذشته را معنوس بودم باشون، دقیقا این رو با گوشت و پوستم حس میکنم که اگه شما امروز میبینید فلانی را مثلا 4 تا ماشین داره، به هر فسادی افتاده است که این خونواده اشرافی بشه، ریشش در اونیه که فرهنگ سنگینی دنیا را جای سنگینی آخرت گذاشت. این زمان بسته فکر کنید همین سنگینه. خب معلوم است دنیاداری همراه با فساد، دروغ، رشوه، همه جنایت، کشتن، خیانت، همه اینا دیگه توشه دیگه. آخه دنیا که مثل معنویت نی. ببینید الان من که حرف میزنم از نظر معنا هیچ مزاحمه هیچ کدوم نیستی، هر کدوم میتونید بگیرید، اما دنیا که اینجور نیست که دنیا اگه خواستید بگین باید اینو خفش کنید تا به شما برسه. دنیا را فقط در حدی شا به شما میدن، اگه اضافه تر خواستی باید یکی را بکشی. حالا این یکی را انواع کشتن داریم دیگه. گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست. یعنی اینجور میشه دیگه، یعنی گاهی یک سال یکی را باید گرسنه کرد تا یه خانواده اشرافی بشن. نتیجه چی شد؟ نتیجه که میخوام بگیرم ببینید سنگ اینگه تو فرهنگا، تو محاورا این حرفا ریزتر است. من نمیخوام ریزش کنم چون به قول معروف میگن جامعه ایرانی اینقدر سیاسیه که هر چیزی رو بگوی اون جنبه سیاسی قضیه حجاب میشه، اون عمق قضیه گم میشه. ولی شما نگاه کنین قضیه چیز دیگه است. یعنی اون چه که باید در جامعه اول اصلاح بشه سبک بودن دنیا و سنگین بودن آخرت است. وقت امیرالمومنین هیچیش نیست که حقش پامال شده است به اعتبار شخصش. دلیلم تاریخه. چون این در اوج این چیزا راوی میگه اصلا معنویت حضرت داشتن که انگار هیچی از دست ندادند. به عنوان وظیفه اومدن و رفتن حق و گرفتن. دقت کردین این حق چه حقی است که حضرت میخواد بگیره؟ به قول مولوی میگه تا نماید نمایش حکم و دین، حکم و حکومت را. یعنی میخواد زیبایی نظام دینی را که بر اساس مدیریت دین حکومت اجرا میشه نشون بده. وگرنه آن که او تن را بدین سان پی کند، میل میری و امیری کی کند. این که دوست دو دوست دو دنباله اینا نیست، یه آدمی اینجوری. خب جنبه بحث همینجا خط شد که اولا در شخصیت خودتون بحرانی میشید اگر دنیا سنگین بشه، و در شخصیت خانواده جامعه هم هست. بسیاری دزدی ها به خاطر فقر صرف نیست، به خاطر سنگینی دنیاست. نگو که گفتن الفقر و کاد ان یکون کفرا. ببین برای کی؟ این برای عوامه. پیغمبر ها فقیرترین آدم ها دنیا بودن، هیچ وقتم کافر نشدن. به قول اساتید فرمود این را که میگن به من شما توصیه میکنن که مواظب باشین جامعه را به فقر نندازید. اما یادتون باشید یه وجه دیگه هم هست که اگر انسانها وصل به عالم معنا باشن، دنیا اونقدر سنگین نیست که این همه بحران به وجود بیاد. حرفم هرچند ناقصمون، امیدوارم که با فهم خودتون کاملش کنید. خدایا به حقیقت خودت کمالاتی که نزد